رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم. در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 2 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم خیرمان بقازاده آغاز میکنیم.
سلام همکاران، شنونده عزیز، امروز در بیت المقدس بولدوزر به یک افتوبوس مسافربر و چند ماشین برخورد کرده، در نتیجه دستکم 3 نفر را کشته و بیش از 40 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت. پلیس حادثه مذکور را چون یک حمله تروریستی ارزیابی کرد.
یک تروریست داخلی تراکتور از کوچه جفه از پسی من به سمت کوچه اساسی حرکت کرد. وی همه چیزی را که در پیش و اطرافش بود پخش کرده گذشت. بعد به افتوبوس و چند ماشین برخورد و همه را خراب کرد.
چند نفر با جانب بولدوزر آتش گشودند و اما خود راننده از تیر تفنگ پلیس جان داد. گزارش های تصدیق ناشده میگوید که راننده مرد فلسطینی از شرقی بیت المقدس بوده است که در گذشته دست به جنایت زده است. حادثه مذکور در یک محله سیرودمی مرکز شهر روی داد. در اولانباتور پایتخت مغولستان بر اثر بی‌نظامی های شب گذشته 5 کس کشته و بیش از 300 نفر مجروح شدند. در این باره وزارت عدلیه کشور خبر داد. بی‌نظامی ها در شهر بعد آن شروع شد که کمیسیون مرکزی انتخابات حزب حکمرانی خلق دموکراتی را در انتخابات پارلمانی پیروز اعلان کرد. بعد با آتش کشیدن بینای حزب حکمران از سوی جانبداران احزاب مخالفین در اولانباتور، وضع اضطراری اعلان شد. نمبرین انخبیار رئیس جمهوری مغولستان اقرار کرد که در انتخابات تقلب جای داشت و از مردم دعوت کرد که از خشونت دست کشند و ثبات و آرامی را خلل‌دار نکنند. یک مرگ طلب کوشش انجام حمله را بالای گروه پاسداران نتو در شهر افغانی سپین‌بولدک در مرز با پاکستان انجام داد. گزارش های اولیه حاکی از آن است که در نتیجه این حمله هیچ نفری از جانب نتو ضرر ندیده است، اما چند تن از اهالی محلی مجروح شدند. صبح امروز چرخبال در ولایت لوگر که هدف آتش قرار گرفت سقوط کرد، اما هیچ نفر از سرنشینان آن ضرر ندیدند. پلیس محلی میگوید که به نظر میرسد چرخبال موردی حمله موشکی قرار گرفته بود. قاچاق مواد مخدر افغانستان مهمترین خطر به مرزهای جنوبی کشورهای مشترک المنافع میباشد، گفت وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالایف در نشست مطبوعاتی وزارتهای مدافع کشورهای جامعه همسود در بشکک و افزود:
ما با افغانستان 1400 کیلومتر مرزی مشترک داریم و خطر مهمترین در اینجا مواد مخدر است. در 3 ماه اول سال جاری مقدار مواد مخدری بازداشت شده 40% افزایش یافت. این تنها مقدار نشعه است که آشکار و ضبط شده است، ولی ما نمی‌دانیم که چه مقدار دیگر بازداشت نشده باقی می‌ماند. بعد استقرار نیروهای ائتلافی در افغانستان در پی فرار طالبان، تولید مواد مخدر در این کشور کاهش نیافته، برعکس افزایش پیدا کرد.
آقای خیرالایف افزود که در این زمان به مرزهای جنوبی کشورهای جامعه همسود با افغانستان هیچ خطری نظامی تهدید نمی کند. امروز در نزدیکی پاسگاه نیروهای روسیه در جمهوری جدایخواه ابخازستان ترکیش رخ داد که به کسی آسیب نرساند. سخنگوی نیروهای فدرالی در ابخازستان گفت که مواد ترکنده در خط مرز با گرجستان در منطقه زوگدیدی منفجر کرد. هیئت پاسداران صلح روسیه گرجستان را در انجام چنین یک عملی به قول آنها تحریک‌آمیز عیبدار کردند. جمهوری جدایخواه ابخازستان که از مسکو پشتیبانی می شود از سالهای 1990 به این طرف به صحنه تنش‌ها تبدیل شده است. حکومت بریتانیا امروز گفت که شعبه نظامی جنبش حزب الله لبنان را به فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرده است. در یک اظهارات معاون وزیر امور داخلی بریتانیا تونی مکنالتی گفت که این چنین معنا خواهد داشت که فعالیت شعبه نظامی این حزب در قلمرو بریتانیا جنایت ارزیابی شده برای افراد مربوط به این سازمان، آنهایی که مبلغ گذاری و یا پشتیبانی آن را بر عهده می‌مانند، مجازات قانونی پیش بینی می‌شود. قرار مذکور را پارلمان بریتانیا هم باید به تصویب رساند. وزارت داخلی این کشور می‌گوید که با این اقدام اما فعالیت‌های سیاسی این تشکل در خاک بریتانیا آسیب نخواهد دید. و شنونده عزیز، خبرهای بیشتر را از سامان اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید: www.ozodi.org.
اخبار جهان را از همکارم خیرامانی بقازاده می شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
در مغولستان تقلب در نتیجه های انتخابات پارلمانی باعث شورش و کشته شدن چند نفر شده است.
حکومت تاجیکستان در خاروق با جنگ سالاران سابق مخالفان در بدخشان پروتکل حسن تفاهم امضا کرد.
در تاجیکستان نرخ استفاده از نیروی برق بالا می رود.
در کشورهای فقیر جهان نرخ خوراکی بالا می رود. سبب چیست و آیا تاجیکستان هم کشوری فقیر است؟
در روسیه مهاجران کاری می توانند در مهمانخانه ها ثبت نام کنند.
و چرا نژاد پرستان روس خارجیان را در روسیه به قتل می رسانند؟
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از این گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. بنا به خبرهای منابع رسمی از مغولستان در پایتخت این کشور در نتیجه یک شورش 5 نفر کشته بیشتر از 300 نفر جراحت برداشتند. تقریبا 700 نفر دیگر بازداشت شده اند.
سبب شورش این بوده است که مقامات انتخاباتی در نتیجه های انتخابات پارلمانی به تقلب راه دادند و چنین رفتار مقامات غضب بعضی از نیروهای سیاسی و قشرهای اهالی را برانگیخته است.
بعد از این شورش در مغولستان 4 روز وضع فوق‌العاده اعلام شده است. تفصیلات درباره رویدادهای اخیر مغولستان در گزارش همکار ما سید قاسمی قیامپور.
سالهای اخیر مغولستان همچون جزیره آرام و با ثبات دموکراتی ارزیابی می شد که شکست رژیم شوروی برای آن پیامدهای منفی نداشته است. عوام اولان با طور پایتخت کشور شب سه شنبه آرام نبود. هزاران نمایشگران به نشان اعتراض علیه تقلب در انتخابات پارلمانی در مرکز شهر در میدان به نام سوخه باتور جمع آمدند و این بعداً به بی‌نظامی و به آتش کشیدن بنای حزب حکمرانی خلقی و انقلابی پیچید. گفته می شود که برگزاری انتخابات با پارلمان مغولستان زیر سوال قرار داشت، زیرا آن در حال می گذشت که در جامعه در رابطه به حق بهره برداری از ذخایر بای اخیراً کشف شده، تیلا، میس و انگشت سنگ بحث های شدید ادامه داشتند. حزب دموکراتی، حزب مخالف حکومت در برنامه انتخاباتی خود تاکید میکرد که استخراج این ذخایر باید از سوی شرکت های خصوصی صورت بگیرد و اما حزب حکمران خلق انقلابی برای نظارت دولت از بالای بهره برداری از این ذخایر پافشاری داشت. به اطلاع رسمی در انتخابات پارلمانی حزب حکمران پیروز شد و اما مخالفین این را نپذیرفتند و حکومت را در تقلب نتایج رایدهی عیبدار کرده جانبداران خود را به خیابانهای اولانباتور خواندند. پرودورچ باتمونخ یک مرد 40 ساله که دیروز به اعتراضگران پیوسته است با خبرگزاری رویترز گفت:
به این آدمان و به این فضا بینگرید. در ما هیچ وقت این گونه انتخابات دایر نشده بود. در انتخابات امساله تقلب از حد زیاد بود.
مقامات مغولستان تظاهرات را سرکوب و 20 نفر را بازداشت کردند. در پایتخت کشور برای 4 روز وضع اضطراری و قیود شبگردی اعلان شد. طی این مدت گردی هم آمدن در خیابانها من و پخش برنامه های رادیوهای مستقل محدود خواهد بود. نظامیان و کارمندان پلیس اجازه دارند که علیه اعتراضگران از نیرو استفاده کنند. صبح روز چهارشنبه وزارت عدلیه مغولستان خبر داد که بر اثر زد و خورد مخالفین و پلیس 5 کس کشته و بیش از 300 نفر مجروح شدند. برتران دیمولین رئیس دفتر یونیسف در مغولستان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که مرکز شهر از صبح روز چهارشنبه آروم است و در خیابانها تعداد زیادی نظامیان به چشم می رسند. امروز نمبرین انخبایار رئیس جمهوری مغولستان اقرار کرد که در انتخابات پارلمانی تخلف جای داشت و همزمان از احزاب مخالف و مردم دعوت کرد که آرامی و ثبات را خلالدار نکنند.
شورش در مغولستان به نشانه اعتراض علیه تقلب در نتیجه های انتخابات پارلمانی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری رادیو آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
یادآوری می کنیم که گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمدی خلزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. در خورو محمد نظر صالح وزیر داخلی تاجیکستان و جنگ سالاران سابق مخالفان دولت پروتکل حسن تفاهم امضا کردند. در این پروتکل همچنین نمایندگان بعضی از سازمان های غیر دولتی محلی امضا گذاشتند.
شرط های پروتکل مذکور این است که همه افراد مسلح باید اسلحه خود را تا 14 ایول به نهادهای انتظامی ولایت سپارند و هر گونه اختلاف نظر از راه مذاکره و در چهارچوبه قانون بررسی و حل شود.
فرهاد، یعنی برگزاری هر گونه تظاهرات طبق این پروتکل ممنوع اعلام شده است؟
البته نه هر گونه تظاهرات.
ولی درخواستی تظاهر کنندگان درباره خروج نیروهای اعزامی دوشنبه به شهر خورغ و ولایت به چی نتیجه رسید؟
بیایید پاسخ به این سوال‌ها را در گزارش همکارمان میرزا جلال شاه جمال در خورغ بشنویم که این رویدادها را از نزدیک پیگیری میکند.
خیلی خوب.
در شهر خورغ بین کمیسیون حکومتی و 4 نفر صادق فرمانده اون نیروهای مخالفین در منطقه یادداشت تفاهم به امضا رسیده است. در این یادداشت تفاهم آمده است که تا به حال زیاده از 100 عدد سلاح آتش‌فشان و شمار زیاد تیر به طور خود اختیاری به مقامات داخله تسلیم شده است. طبق این سند مرحله نهایی حل سلاح 14 ایول مقرر شده است. ذکر گردیده است که مقامات داخله در همکاری با سابق نمایندگان مخالفین تا این دوره از افراد مسلح سلاح باقی مانده را جمع آوری خواهند کرد. در سند مذکور همچنین هر گونه دخالت به فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی و ساختارهای حفظ حقوق از جانب گروه او محکوم شده است. گفته می شود که مشکلاتی به عمل آمده در بین این ساختارها و شهروندان باید بر اساس مراجعت به ساختارهای بالایی و قانون حل شود. طبق این یادداشت همچنین جایگیر کنی و جایواز کنی جزو تمامی قواهای مسلح جمهوری وکالت استثنایی سرفرماندهی نیروهای مسلح پرزیدنت کشور ارزیابی شده هر گونه دخالت به جریان آن از جانب گروه او و شهروندان علایده عملی ضد کنستیتوسیونی عنوان شده است. همچنین برگزاری هر گونه گردهمایی به اجازت مقامات دخلدار که میتواند ترتیبات جمعیتی را خلردار سازد من اعلان شده است. اما رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف در واکنش به یکبند این یادداشت در مورد منع گردهمایی آن را کوشش محدود ساختن حقوق و آزادیهای شهروندان ارزیابی کرد.
دو جانبه که سببگار اساسی بحران اخیر در بدخشان شدند یک توافق کردند و در حقوق کنستیتوسیونی شهروندان را پایمال کرده ایستادند، یعنی مور و امکان به گردهمایی دادنی نیستند.
سابق فرماندهان نیروهای مخالفین در منطقه میگویند که با دریافت کفالت عفو آنها به امضای یادداشت رضایت دادند. طالب ایونبیکوف سردار شعبه آمادگی جنگی قسم مزبانی در خورغ یکی از 4 نفر طرف دیگر امضا نموده سند تایید کرد که وی رسما به ایفای وظیفه در قسم مزبانی شروع نموده است. با گفته این منبع محمد باقیروف با عیس بازنشسته خدمات مزبانی به ایوت ملکی خواهد برگشت. در همین حال امام نظر تایی پخش یک بیانیه فعالیت کمیس را در اعتدال وضع در منطقه مثبت ارزیابی نموده، اما گفته است منصبداران سطوح مختلف به مقصد حفظ کرسی و سوء استفاده از منصب قانون را به بازیچه تبدیل می دهند. نمایندگان محله و شهر زور داشتند که در تامین ثبات و مقامات کمک خواهند رسوند. در همین آلتای روزوی آخر قسمی از نیروهای انتظامی ورود شده به بدخشان توسط تیاره بازپس می‌گردند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروخ.
امضای پروتکل حسن تفاهم میان وزارت داخلی تاجیکستان و جنگ سالاران سابق محلی.
شنوندگان گرامی، متن گزارش های همکاران ما را از منطقه های تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توانید بخوانید. نشانی آن چنین است:
www.azadi.org. ادامه برنامه خبری. موارد خودکشی در زندان‌های تاجیکستان و فرار محبوسان از زندان در این اواخر باعث نگرانی سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و جامعه تاجیکستان شده است. فرار دو محبوس از زندان نظام شدید شهر خوجند در یک روز پیش که یک هدف تیر زندانبان قرار گرفته و کشته شده است، نگرانی‌های جامعه و سازمان‌ها را از وضع محبوسان در محبس‌ها و مناسبت با زندانیان به مراتب افزوده است.
سازمان‌های دفاع از حقوق بشر می‌گویند وضع زندان‌های تاجیکستان سخت نگران کننده است و همچنین موارد شکنجه محبوسان و متهمان زیاد به مشاهده می‌رسیده است. دو سال پیش با نشانه اعتراض به چنین شرایط در زندان شهر قرغان‌تپه حتی زندانیان دست به اسیان زدند.
ولی مقامات نظارت بر زندان‌های تاجیکستان وضع را زیاد نگران کننده نمی‌دانند و می‌گویند که شرایط زندان‌های تاجیکستان بدتر از زندان‌های کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نبوده است.
اما تحلیلگران تاجیک و ناظران حقوق بشر درباره شرایط نگهداری محبوسان در زندان‌های تاجیکستان چی نظر دارند؟ در این باره توجه کنید به گزارش از برات یوسفی، همکاری ما در دوشنبه.
دفتر حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان عدم دسترسی به زندان‌های تاجیکستان را یک علت اصلی پوشیده ماندن مشکلات نگهبانی محبوسان در زندان‌های کشور عنوان می‌کند. با گفته پیام فروغی، نماینده دفتر حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه، عدم دسترسی حتی سازمان‌های خیریه و کمک رسان به زندانیان در تاجیکستان وضع زندان‌ها و شرایط نگهداری محبوسان را در گزارش‌های سازمان‌های دفاع از حقوق بشر پیچیده‌تر و معما‌برانگیز معرفی می‌کند. و در ضمن او می‌افزاید این هم در حالی است که بر طبق تعهدات زیاد بین‌المللی در مورد حقوق بشر از جمله تعهد سال 1990 مسکو، تاجیکستان باید طرز مناسبت با زندانیان خود را به شرایط بین‌المللی یکسان کند و همچنین در بازدید کمیته صلیب سرخ بین‌المللی از زندان‌ها و زندانیان مخالفت نداشته باشد.
در واقع سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دفتر آن در تاجیکستان، ما چند سالی هست که نگرانی و دلواپسی خودمون را راجع به شرایط زندان‌ها و زندانیان تاجیکستان ابراز داشته ایم و در واقع نهادها و گروه‌های دولتی و جامعه مدنی را می‌دانند. و جوابی که همیشه اوبسه از نهادهای دولتی تاجیکستان شنیده است همیشه این بوده است که در واقع بازدید از زندان‌های تاجیکستان بدون سرکشی یا حضور ماموران زندان‌های تاجیک غیر قابل قبول است.
آقای فروغی همزمان می افزاید اگر تاجیکستان برای بهبود شرایط زندان ها و زندانیان میل داشته باشد و با کمیته بین المللی صلیب سرخ همکاری نماید، هر معلوماتی که در این مورد دسترسی پیدا می کنند بین این کمیته و دولت تاجیکستان مخفی باقی خواهد ماند و نیز کمک های در این مورد ضرورت داشته باشند از سوی سازمان های بین المللی اختصاص داده می شود. نماینده دفتر حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه با نگرانی از وضع زندان ها و محبوسان این زندان های تاجیکستان گفت، هرچند این سازمان ارتباط مستقیم با شرایط زندان ها نداشته است، اما از شکایت نزدیکان محبوسان در مورد وضع مشکل زندان های کشور خلاصه های برداشته است. در همین حال حسنارای احمد، مادر یک نفر محبوس یکی از زندان‌های دوشنبه که ارتباطات با زندانیان داشته است، شرایط نگهداری محبوسان را چنین تفسیر می‌کند:
من مادرم چقدر برای فرزندی خودم که مواد دارو مواد خوراکی برای که غذا گرفتنش که میکشونم همه مثل من خرفتور میکنن، بچه همش کسلن. اگر یک سال دو سال دیگه هم جا بشینم وضعیت یار نمیدونم چی میشه. من خیلی گفتم میتونم که مردن آدم ممکنه. ای یک جهت رو افتاده شیدن، ای دیگه طرف همش بیمارن.
اما فعلا سوال مطرح این است که علت اصلی ظهور چنین مشکل در زندان‌های تاجیکستان چی بوده است؟ به نظر تحلیلگران افزایش به سابقه محبوسان و امکانات محدود زندان‌ها مایه نگرانی جدی است. رجب میرزا خبرنگار تاجیک و نفری که در 1.5 سال پیش برای 2 هفته در یک بازداشتگاه موقت دوشنبه به سر برده است میگوید اگر زندان‌های تاجیکستان امکان نگهبانی حدود 10,000 زندانی را داشته باشد فعلا شمار محبوسان به مراتب زیاد است و نیز رو به افزایش است که برای بهبود وضع مقامات باید از عفو محبوسان کار بگیرد.
در باره شکنجه هم در محبسخانه‌ها البته زیاد گفتم و من چندین نامه ها از محبس های تاجیکستان هم دارم که در اونها درباره شکنجه هایی که از جانب نگهبانان محبس خانه ها گفته می شود در اونها انشاء دارند و خودی مقامات تاجیکستان هم علاوه چندین مرتبه اظهار کردند که در تاجیکستان بخصوص بیماری های گذرنده دانسته سیل خیلی افزایش یافته است، ولی در مجموع اگر ما بگیریم حالت پیش از همه از همون پیدا می شود که تاجیکستان تا کجا امکان دارد که اینقدر محبوس ها را نگه دارد یا نه.
آقای میرزا همچنین بر این است که یک علت دیگری تحمل ناپذیر شدن شرایط زندان های تاجیکستان افزایش مهلت محرومیت جنایتکاران از آزادی است که تأثیر روانی بیشتر به محبوسان گذاشته است و نیز چیزی دیگری به گفته او زیاد به مشاهده می رسیده است که اکثر زندانیان زندان های تاجیکستان جرم خود را نمی پذیرند و بر اینند که ناحق به زندان افتادند و این جنبه های روحی اقدام فرار دست به خودکشی زدن و تظاهرات در میان زندانیان را تحریک می دهد. ولی مقامات رئاسات زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان از شرح هر گونه جزئیات در مورد شرایط نگهبانی زندانیان خودداری میکنند و میگویند شرایط زندان‌ها برابر با شرایط زندان‌های کشورهای دیگر اتحاد دولت‌های مشترک المنافع است و میافزایند فرار از زندان‌ها در همه دور و زمان و همه شرایط کشورها وجود داشته است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع زندان‌های تاجیکستان از نگاهی کارشناسان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
شنوندی محترمی، مجله شمگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. ادامه برنامه خبری. حکومت تاجیکستان حق استفاده از نیروی برق را تا 75% بالا خواهد برد. در این باره منبع در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داده است.
تعرفه یا نرخ‌نامه های جدید استفاده از نیروی برق در حکومت تاجیکستان به تصویب رسیده است. طبق این نرخ‌نامه برای کارخانه های صنعتی و اهالی نرخ های مختلف پیش بینی شده است.
البته کارخانه های صنعتی تاجیکستان برای برق نرخ گران‌تری پرداخت میکنند، ولی نکته جالب این است که کارخانه آلومینیوم تاجیکستان در تورسونزاده یا شرکت تالکو مثل کارخانه های دیگر نه، بلکه نرخ خیلی ارزان پرداخت خواهند کرد. چرا؟ پاسخ به این سوال را در گزارش همکار ما عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
مساجد در تاجیکستان برای مصرف 1 کیلووات ساعت نیروی برق برابر 1 طربخانه 16 الی 17 درم پرداخت میکند، در حالی که کارخانه آلومینی تاجیک موسوم به تالکو برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق مصرف میکردش چیزی بیشتر از 5 درم تحویل میکند. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت دولت تاجیکستان برای مصرف کنندگان نیروی برق تعرف های نوی را جاری کرده است که افزایش 75% را پیش بینی میکند.
برای استفاده برندگان صنعتی و غیر صنعتی 10.95 درم، برای شرکت رومینی تاجیک 5.15 درم، برای استفاده برندگان مقامات بودجتی و دواخوی کمونالی و نقلیات برقی 4.35 برای نساسها و اسکاخهای نساسهای آبکشی 2.91 درهم و برای به اهالی با نظر داشتی انداز از ارزش اضافه 4.18 درهم را تشکیل می دهد.
به گفته همین منبع تعرفه فروش نیروی برق با پیشنهاد شرکت برق تاجیک، وزارت انرژی و صنعت و دیگر مقامات مربوطه کشور تعیین شده و حکومت تاجیکستان آن را تصدیق کرده است و بر اساس نرخنامه جدید شرکت تلکو تنها کارخانه صنعتی در کشور است که با نرخ ارزان‌ترین نیروی برق مصرف میکند و در این زمینه امتیاز مخصوص دارد. در همین حال شادش عبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از چنین تصمیم حکومت که برای یک شرکت مخصوص امتیاز ویژه قائل شده است انتقاد کرد و این اقدام را مغایر با قانون اساسی کشور که دولت را دولت اجتماعی خوانده است ارزیابی کرد. آقای عبدالوف گفت در زمان شوروی شرایط فروش نیروی برق درست برعکس قراری که حال حکومت تاجیکستان قبول کرده است تعیین شده بود.
دوره شوروی صنعت قیمت میفروخته با اهالی به نهایت ارزان 0.1 سنت در خروج میدادیم، یعنی یک تیر نبود از ده یک تیر صنعت او وقت 0.4 میدادیم، 4 برابر نسبت به اهالی بیشتر به صنعت فروخته میشد. دوره شوروی حاضر خیلی نیست قریب که همانند وای ما باید با یگان کارپراسی نسبت به اهالی امتیاز زیادتر بود، نه در نرخ گذاری. و علومین زواد یک کارپرات بزرگترین تاجیکستان است، 60% نورک اون مصرف میکنه و باید خیلی نرخ بسیار قریب که با اولی برابر قطعی بود چیز نگیره، یکان اساس نیست، اساس اقتصادی ندارد.
این هم در حال است که زباید الله رازق امام خطیب یکی از عبادتگاه ها در شهر دوشنبه با نگرانی از نرخ گذاری استفاده نیروی برق برای مساجد گفت متاسفانه در کشور ما کارهای صورت میگیرد که در بقیه کشورهای عالم نظیر ندارد. آقای رازق افزود در حال مسجد چیزی استحصال نمی کند و نمی فروشد و درآمد نیز ندارد و تنها با مبالغ صدقات خیریه عمل می کند. تعیین بالاترین نرخ برای مصرف نیروی برق نوع فشار از جانبی مقامات است.
در مورد نرخ نوای کوه برق برای مسجدها میاد از اندازه زیاد است که میکنم این نهادهایی که نرخ گذاری میکنند شاید حساب درآمد مسجدها رو به اینابت نگیرند. مسجدها چیزی استحصال نمی کنند، درآمد مثلا برنه ندارند، درآمد زیاد ندارند که قیمت خواهی برخ گران بسپارن. نرخونه بردن از نرخ مثلا کارخانه هایی که استحصال میکردی که بالاتر گذاشتن، چند برابر زیاد گذاشتن. این از روی به حساب نگرفتنی شرایط مسجد ها. از یک لحاظ مثلا بالای مسجد یک نفر شراوری بله با این فشاراوری ها که مسجد ها را مثلا حالشان را تنگ کرده نمیده، اما از روی اخلاق خوب کار خوب نیست.
اما با این وجود مسئولان وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفتند این نوبت نهایی افزایش بهای فروش نیروی برق نیست و قرار است در سال آینده نیز نرخ فروش باز هم گرانتر شود، زیرا این امر از طلبات مؤسسات بین المللی مالی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برمی آید که می گویند بالا بردن نرخ فروش امکان جلب سرمایه خارجی به ساحه را در تاجیکستان بهتر خواهد کرد و از طرف دیگر نهادهای مسئول تولید و فروش نیروی برق در کشور نیز از این راه می توانند مشکلات خود را حل کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نرخنامه های جدید پرداخت استفاده از برق در تاجیکستان.
فرهاد، ما با این گزارش به قسمت دومی مجله خبری ما نزدیک شدیم.
شما مگر پیشنهاد دارید؟
بله، پیشنهاد دارم که اول یک ترانه پخش کنیم، بعد برویم به قسمت دومی برنامه.
خب پس بیایید مطالب قسمت دومی برنامه من را بار دیگر یادآوری کنیم تا که برسیم به ترانه.
خیلی خوب، مطالب بخش دومی برنامه ما چنین است. در بیشکک قرغیزستان وزیران دفاع کشورهای همسود چه مسائل را بررسی کردند؟
انتظار می رود که در کشورهای فقیر نرخ خوراکی بیشتر بالا رود. آیا تاجیکستان هم کشور فقیر دانسته می شود؟
مهاجران کاری کشورهای خارجی از جمله مهاجران تاجیک می توانند در مهمانخانه های روسیه ثبت نام شوند. این چیگونه ثبت نام است؟
و چرا در روسیه خارجیان قربانی دست نجات پرستان می شوند؟
پاسخ به همه این سوال ها را بعد از یک ترانه دریافت خواهید کرد. با ما باشید. این هم ترانه. شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
برنامه را با گزارش از قرقیزستان پی می گیریم. شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان اظهار داشته است که قاچاق مواد مخدر از افغانستان تهدید اصلی به مرزهای جنوبی کشورهای همسود یا مشترک المنافع به شمار می رود. و این نکته را در 54مین اجلاس شورای وزیران دفاع کشورهای مشترک المنافع در بیشکک اظهار داشته است.
در این اجلاس مبارزه با تروریسم، بهبود سیستم ساختار دفاعی هوایی، تعمیر تکنیک نظامی بررسی شد. در اجلاس بیشکک نمایندگان گرجستان شرکت نکردند. نمایندگان بلاروس و قزاقستان و ازبکستان و اوکراین در سطح معاونان وزیر شرکت داشتند.
درباره نتیجه های این اجلاس همکار ما میراسرار فرغانی از بیشکک گزارش می دهد.
در شهر بیشکک ملاقات وزیران دفاع 10 کشور عضو اتحاد دولت های همسود برگزار گردید. در این ملاقات دستکم 20 مسئله به دایره بحث و بررسی کشیده شد. گفته می شود که بررسی این مسئله ها در توسعه روابط نظامی میان کشورهای عضو اتحاد دولت های همسود خیلی مساعدت خواهد کرد. بقدبک کلیف وزیر دفاع قرقیزستان نتیجه های ملاقات وزیران دفاع را در بیشکک خیلی مفید ارزیابی کرد و همچنین افزود که این ملاقات در فضای حسن تفاهم، دوستانه و احترام طرفین صورت گرفت. اما با گفته سفر ابیف وزیر دفاع آذربایجان، نزاع و درگیری ها در فضای اتحاد دولت های مستقل مشکلات رقم اول باقی مانده است. آقای ابیف گفت نزاع‌ها در قفقاز، مناقشه‌های بین آذربایجان و ارمنستان که منجر به دست ارمنی‌ها گذشتن 20% قلمرو آذربایجان شده است، در میان اعضای شورای وزیران دفاع کشورهای عضو اتحاد دولت‌های همسود یگان واکنش جدی به بار نیاورد. به گفته سفر ابیف و دنبال این، یگان وزیر دفاع در مورد مناقشه‌های قفقاز موقع کشورش را مشخص بیان نکرد که باعث تأسف می‌باشد. و افسود مشکلاتی که در این منطقه ایجاد شده است در روابط میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل رخنه شدید وارد خواهد کرد. شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان گفت:
"ناس بوی 1433 کیلومتر گرانس سابستر، главный угроза это наркотики."
با گفته شیرعلی خیرالایف، تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. و گفت که در همین حال تهدید اساسی به منطقه آسیای مرکزی مواد مخدر است که از این کشور انتقال می‌یابد. بر اساس سخنان وزیر دفاع تاجیکستان، نتیجه‌های 3 ماهی سال روان ثابت نمودند که انتقال مواد مخدر از افغانستان به خارج این کشور به 40% افزوده است. شیرعلی خیرالایف گفت اما از افغانستان به ثبات آسیای مرکزی یگان تهدید نظامی وجود ندارد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اجلاس نوبتی وزیران دفاع کشورهای مشترک المنافع در بیشکک.
بالاروی نرخ خوراکی و نفت می تواند کشورهای فقیر را به بحران روبرو سازد. در چنین کشورها حکومت نخواهد توانست اهالی را با مواد غذایی تامین کند و ثبات اقتصادی را نگاه دارد.
ممکن است بگوید که نور محمد این سرچشمه این خبر کجاست؟
بله حتما میگویم فرهاد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بعد از یک تحقیقات به چنین خلاصه رسیدند.
میدونید روز دوشنبه در شهر هوکایدو ژاپن همین مسئله ها در ملاقات رهبران 8 کشوری صنعتی جهان نیز بررسی می شود.
بله من هم فهمیدم که این ملاقات از هفتم تا نهم ایول در این شهر شمالی ژاپن ادامه می‌یابد و آنها راه‌های پیشگیری از بالاروی نرخ خوراکی و نفت را بررسی می‌کنند و همکاری ما هم خیرامانی بخازاده در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
شروع از سال 2006 قیمت نفت در بازارهای جهانی دو برابر افزایش یافته، نرخ مواد اصلی خوراک برنج و گندم به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. تحلیلگران میگویند در صورتی که قیمت ها به طور تدریجی بالا می رفت برای کشورهای نادار پیدا کردن راه حل برای مقابله با قیمت های افزاینده شاید چندان دشوار نبود، اما وقتی نرخ ها مثل آخر سال گذشته به یک بار و به طور فاجعه‌ای افزایش می یابد، حال بعضی کشورها واقعا هم خراب می شود. به این نظر رهبر صندوق بین المللی پول دومینیک شتراوس کان موافق است و میگوید:
food prices rise further and
اگر قیمت غذا بالا رفته نرخ نفت در سطح پیشینه باقی بماند، بعضی کشورها توانی سیر کردن مردم و استقرار ثبات در اقتصاد دولت‌های خود را نخواهند داشت.
آقای شتراوس کان اخیراً گزارش نخستین خود را راجع به تأثیر قیمت‌های افزاینده به زندگی مردم کشورهای در حال رشد معرفی کرد و به خاطر مقابله با این مشکلات به همکاری‌های بیشتر و فراتر دعوت کرده، از کشورهای ثروتمند تقاضا کرده است که به کمک دولت‌های نیازمند شتابند.
The problem is to find the right balance between two kind of risk.
مسئله در پیدا کردن موازنت در میان دو خطر است. خطر اول را شهروندان نادارترین تشکیل می‌دهند که در برابر این گونه وضع نظر به دیگرها خیلی حساس‌ترند. و خطر دیگر از اقتصاد برمی‌آید که به نقشه‌گیری خراجات اسعار خارجی را از حساب پیچ و تاب‌های میزان تورم در نظر می‌گیرد و این چالشی خیلی سخت برای اکثر کشورهاست و به همین خاطر هم ما باید با آنها کمک نماییم.
این در حالی است که لحن هشدار پرزیدنت بانک جهانی رابرت زولیک باز هم شدیدتر نظر به رهبر صندوق بین المللی پول بود. در مطلبی که در نشریه نیویورک تایمز به چاپ رسید، زولیک گفته است که بالاروی قیمت نفت و غذا زندگی و توانمندی های میلیون ها آدمان را شکسته است و وضع به عمل آمده را نه چون یک مصیبت طبیعی بلکه چون یک فاجعه که با دست انسان ها به عمل می آید ارزیابی کرده است. آقای زولیک با این نامه به رهبران 8 کشور صنعتی جهان مراجعه کرده است که در ژاپن قرار است روزهای 7 و 9 ایول تشکیل جلسه کنند. و دعوت کرده است که برای کاهش شدت در اندیشه ایروای کمک‌های نو شوند. از نگاه وی برای بهبود بخشیدن وضع باید به رشته کشاورزی سرمایه‌های بیشتر وارد شده، محدودیت‌ها در صادرات غذا که از جانب بیش از 20 دولت جاری شده است برداشته شود. اما حالا نگرانی‌ها از آینده ناروشن و تهدیدها از بالاروی غذا را می‌شود در چشم اکثر خانواده‌های نادار از جمله در تاجیکستان دید. منیژه اسماتوا یک آموزگار 32 ساله و مادر 3 فرزند است. همسری وی بیکار است و مشکلات روزگار نقش آنها را در آیله عوض کرده، شوهرش را به مربی فرزندان در خانه و منیژه را به تنها تامین کننده روزگار تبدیل داده است و می‌گوید
180 سومان می‌گیرم. حاضر 1 کیلو روغن 8-9 تومان شدگی. بعضی وقت میشد که همون ماه ها ما گوشت خریده نمیتونیم. اجاره شدگی $50. نان هست، ما ارد میخوریم. شکر میخورن تمام نان شکر. بعضی وقت اگر یکون کس یاردم کند، بعد یکون چیزی شیری میخورن. ابید اگر افخود کنیم در یک روز یک بار افخود میپزیم. بگه با همونه
از همین خاطر منیژه میگوید که با نگرانی و حیرت به آینده خانواده اش چشم دوخته است که آیا در زمستان شدید آینده و در شرایط بالاروی سرتاسری قیمت غذا چی میکرده باشد.
میگیم آینده ما حیرانیم که چه. اگر گویی که این یک ماه یا یک سال یا دو سال گویی همین زندگی در طاقت کنی، خیلی ممکنه که آینده با گفتگان که از این هم قیمت میشد. از این استان نگم سخت میدوید.
در حالی که حکومت های کشورهای مثل تاجیکستان برای مقابله با افزایش قیمت ها تأخیر میکنند، چند حزب سیاسی در شمال کشور دیدگاه های خود را در این زمینه ارائه کردند. خبرگزاری سنترال ایژن نیوز در مطلب روز چهارشنبه از قول حزب دموکرات، حزب نهضت اسلامی، حزب اصلاحات اقتصادی، احزاب کمونیست و سوسیالیست نوشته است که یکی از راه های اساسی کاهش نرخ های مواد غذا پایین بردن میزان مالیات خوراکی به تاجیکستان وارد شوند بوده، اینچنین جلوگیری از کمبود غذا در بازارها می باشد. جمعبای نیازف معاون رئیس حزب دموکرات جناح اسکندرف گفته است که در تاجیکستان بازارهای محصولات خوراکی از جانب گروه ها و کلان های الهیده نظارت می شود که آنها از روی خواست خود نرخ‌ها را اداره می کنند. روزهای نزدیک نماینده های حزب های سیاسی مخالفین در شمال تاجیکستان باید با طرح پیشنهادی خود برای کاهش قیمت ها به حکومت کشور مراجعه کنند.
هشدار درباره امکان بالاروی نرخ خوراکی در کشورهای فقیر.
شنونده گرامی، شما می توانید متن این مطالب را در سامانه رادیوی آزادی نیز پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و حالا دوباره برمیگردیم به گزارش ها از تاجیکستان. مرکزی رسیدگی به مسائل مینه و پاره های آن در تاجیکستان میگوید به دلیل عدم مبلغ گذاری دولت نمیتواند آسیب دیدگان از انفجار مینه ها را به کمک های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی تامین کند.
این هم در حال است که حکومت کانادا برای کمک به آسیب دیدگان برنامه های اقتصادی را تهیه کرده است. جزئیاتی بیشتر از ذوالفقار اسماعیلیان همکارمان در دوشنبه.
بنابر اطلاع حکومت کانادا نزدیک به 90% مردم آسیب دیده از انفجار مین‌ها در تاجیکستان به کمک‌های بهداشتی، اقتصادی و عافیتی نیاز دارند. این در حال است که کنفرانسی اخیراً برگزار شده در نیروبی آفریقا تاجیکستان را در لیست 24 کشوری آسیب دیده از انفجار مین‌ها قرار داده است و بر اساس کنونسیا یا میثاق منع مین‌ها علیه پیاده‌گردان تاجیکستان موظف است به آسیب دیدگان از انفجار مین‌ها کمک‌های دائمی، اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و عافیتی برساند. برای پیاده ساختن این برنامه در 27 ایونی سال 2006 در تاجیکستان کمیسیونی تشکیل شده است، ولی به گفته کارشناسان این کمیسیونی به دلیل فقدان پول فعالیتی ناکافی دارد. به گفته ریحانه مومینوا از بخش رسانیدن کمک ها به آسیب دیدگان در مرکز رسیدگی به مسائل مین ها و عواقب آن در تاجیکستان، به دلیل فقدان پول دولت توان کمک های دائمی به صدمه دیدگان را ندارد. با گفته ریحان مومینوه 30% صدمه دیده ها از مین کودکانند و نفقه ناچیز میگیرند. خانم مومینوه درباره مشکل رسانیدن کمک ها به صدمه دیدگان گفت:
در بسیار حالت ها همین مردمی که در مین میترکد 30% کودک بودگی و پنسیاشون کم هست از روی اون که استاج ندارند و از دیگر طرف آنها محتاج هستند به کمک دراز مدت طبی. در رایون ها در نوحیه ها این کمک دسترس نیست، لیکن ما هر تابستون میگذارونیم لاگر های ریبیلیتاسیونی در مدت 2 هفته ما تکلیف میکنیم 30 کس می 25 کس هم وابسته از دستگیری و برای اونها میگذارونیم همین خیلی همین گونه 2 هفته استراحت.
با گفته ریحان مومینوه با وجود تلاش های ما در میان مردم، بعضی ها از ناعلاجی و سختی روزگار به مناطق مینزار برای جمع آوری هیزم می روند. خانم مومینوه افزود برای مثال حادثه اخیر در اسفره به همین دلیل رخ داده بود. از جان محمد رجباف رئیس مرکز رسیدگی به مسائل مین و عواقب آن در تاجیکستان پرسیدم که مسئله مین روبی در مرز تاجیکستان و ازبکستان در چه قرار است؟ آقای رجباف گفت که این مسئله تا به حال حل نشده است و ما تنها مردم را آگاه می سازیم که به این منطقه نروند. آقای رجباف در رابطه با مین روبی در دیگر مناطق تاجیکستان گفت:
از آن جمله در بیدرسازی در 5 نقطه در این ها کار کردیم بچه ها، در 2 نقطه نوحه ونج، در نوحه درواز در جماعت سقیر داشت، در نوحه شوراباد، در نوحه رودکی. گروه ها بیوسته با بیدرسازی مینه ها مشغول است. در این منطقه تنها ما برنامه های آگاه کنی احالی از خطر مینه ها و کمک به جبریان تطبیق کردیم.
در حالی که تاجیکستان توان رسانیدن کمک به آسیب دیدگان از انفجار مین را ندارد، حکومت کانادا برنامه اصل پروری را برای آسیب دیدگان از انفجار مین ها پیاده کرده است. در ماه گذشته سال جاری به 50 خانواده صدمه دیده از مین در طویل‌دره و درواز به مقصدی به کار تامین کردن و عایدات به دست آوردن با زنبور اصل و وسایل ضروری تامین کرده شده است. به عقیده متخصصان کانادایی اصل پروری از یک سو شغل و آموزش کسبی سردرآمد است و از سوی دیگر روند عافیتی یا ریابیلیتاسیونی نیز هست که از لحاظ روانی شخصی صدمه دیده خود را معیوب و کارناشایم احساس نمی کند، بلکه خود را یک فردی به جامعه در کار می داند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عدم مبلغ گذاری حکومت تاجیکستان برای رفع مشکل آسیب دیدگان مینا.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتگوهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و حالا یک سر می زنیم به روسیه. خدمات فدرالی مهاجرت این کشور اجازه داده است که مهاجران کاری کشورهای خارجی در مهمانخانه های این کشور ثبت نام شوند. هدف از چنین اقدام تنظیم روند مهاجرت و جلب شماره هرچی بیشتری مهاجران کاری خارجی است.
اما نکته دیگر نیز وجود دارد. در صورت ثبت نام در مهمانخانه یا هتل، مهاجر حق کار کردن ندارد و ثبت نام در مهمانخانه ها به معنای دریافت اجازه کار یا مجوز کاری نیست. حتی با نظر داشت این مسئله، کارشناسان در صحبت با همکار ما محمد رحیمی سیدر در مسکو گفتند چنین اقدام گام مهم به پیش برای آسان کردن یک مشکلی مهاجران کاری است.
مهاجران کاری که از این به بعد به روسیه می آیند حقوق دارند در مهمانخانه های این کشور ثبت اقامت بکنند. طرح این قانون را که حکومت روسیه تهیه کرده است، دومای دولتی روز 2 ایول در خانش دوم پذیرفت. با جانبداری از این طرح از 450 نماینده پارلمان 376 نفر رای دادند. بنا به طرح نو قانون فدرالی به مهمانخانه ها اجازه داده می شود که مهاجران را ثبت اقامت بکنند و این خبر را به خدمات فدرالی مهاجرت ارسال نمایند. محافظان حقوق از این اقدام مقامات روسیه که مشکل مهاجران را آسان میکند استقبال کردند، ولی همزمان در اندیشه این هستند که در طرح نو قانون چندین مشکل دیگر حل نشده باقی میماند. حقوق شناسی سازمان مهاجرت و حقوق منظوره کریموا میگوید این قانون مشکل اول مهاجران را که ثبت اقامت است آسان میکند، ولی هنوز حل نهایی مسئله نیست، زیرا مهاجر همزمان با ثبت اقامت اجازت نامه کار هم باید داشته باشد. در عکس حال هیچ کارفرما وی را به کار نمیگیرد.
Потому что человек будет сталкиваться с трудностями при оформлении разрешения на работу.
حقوق‌شناس همچنین تاکید کرد فعلا مهاجران کاری برای دریافت ثبت اقامت و اجازت نامه کار تا 12000 روبل معادل $500 به میان روها که اصلا رئیسان جامعه های تاجیکان مقیم روسیه هستند میپردازند. معلوم نیست که قانون نو خرج مهاجران را کم میکند یا نه.
Пока вопрос не решится с этими нелегальными агентствами, которые оформляют. Все равно человек идет, обращается в эти агентства, чтобы облегчить, то есть не бегать никуда, не сдавать анализы. Все равно это будет пока существовать.
و اما رئیس جنبش دیدبان حقوق موسوم به انجمن سازمان های مهاجرین لیدیا گرافوا گفته است ایلاوه ای که دومه دولتی وارد کرد امکان می دهد رشوه‌خوری در این زمینه کمتر شود. بنا به گزارشات در روسیه حدوداً از 5 تا 7 میلیون مهاجر به سر می برد که نزدیک به 2 میلیون آنها غیر قانونی می باشند. مهاجرانی که غیر قانونی به سر می برند از 2 تا 5000 روبل جریمه می دهند. صاحب خانه هم که مهاجر را پذیرفته است و در وقت وی را ثبت اقامت نکرده است تا 4000 و کارفرما تا 500000 روبل جریمه می دهد. شماره مهاجران تاجیکستان در روسیه از 400000 تا 1 میلیون گفته شده است. خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه اعلام کرده است توانایی نظارت چنین شماره بزرگ مهاجران را ندارد. طرح نو قانون مهاجرتی روسیه تیرماه فعال می شود و از آن به بعد مهاجران می توانند در مهمانخانه ها ثبت اقامت نمایند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اجازه ثبت نام مهاجران کاری در مهمانخانه های روسیه.
در رابطه با مشکلات مهاجران کاری این نکته نیز در روسیه جلب توجه می کند که تقریبا هر روز از این کشور درباره اذیت و آزار شهروندان خارجی از سوی گروه های ملتگرا خبر می رسد. حامیان حقوق بشر روسیه تأیید می کنند که سالهای اخیر مهاجران کاری از آسیای مرکزی بیشتر مورد خشونت قرار می گیرند.
حامیان حقوق بشر از جمله به این نکته اشاره می کنند که در 5 ماه اول سال جاری 57 نفر شهروند خارجی به دست سرتراشیده ها یا سکین هد ها کشته شدند که 31 نفری آنها شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان بودند. سبب بالا گرفتن عداوت بر ضد مهاجران کاری چیست؟
همکار ما سید قاسمی قیامپور در بخش دوم سلسله گزارش های ویژه درباره گسترش نژاد پرستی در روسیه به همین مسئله بیشتر تمرکز کرده است.
مسکو، سانکت پیتربورگ و ورونیژ. پرسر و صدا ترین جنایات مربوط به عداوات قومی چند سال اخیر محض در این شهرهای روسیه رخ دادند. در شهرهایی که یکی آنها سانکت پیتربورگ مرکز فرهنگی روسیه محسوب می شود و در اینجا اساساً دانشجویان افریقایی، مکاتب عالی و قفقازی ها و چینایی ها تاجران بازارها مورد حمله قرار می گرفتند. و اما دسیری دفو، یک زاده کشور کامیرون که تقریبا 20 سال پیش برای تحصیل به سانکت پیتربورگ آمده بود میگوید وضع حالا کمی تغییر خورده و یک سال اخیر حمله به افریقایی ها جدن کاهش یافته است. اکنون به گفته او سکینهد ها باران عداوت و بدبینی را فقط بالای مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی میریزند.
تعداد تاجیک ها و ازبک ها در ساختمان و در بازارها افزایش می‌یابد و جوانان روس از این خوش نیستند. بیشتری افریقایی ها دانشجویند و مناسبت به ما بهتر شده است. اگر قبلا پوست سیاه عامل اصلی بدبینی محسوب می شد، حالا جای آن را مهاجرت اشغال کرده است.
مسئولین مرکزی سوانیز میگویند عین حال شهروندان آسیای مرکزی که برای جستجوی کار به روسیه میآیند نظر به سیاه‌پوستان خارجی و قفقازی ها به کرد بیشتر مورد حمله ملت‌گراها قرار میگیرند. بگیریم از 57 کسی سال روان به قتل رسیده 31 نفر ساکنان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان بودند. سویتلانا گانوشکینا حامی حقوق بشر از شهر مسکو میگوید خشونت علیه مهاجرانی که در ساختمان کار میکنند سبب های خاص دارد.
الان قربانی های اصلی ساکنان آسیای مرکزی هستند. این بر اثر بی‌تفاوتی مقامات ما رخ می‌دهد. زیرا امروز ساکنان آسیای مرکزی مواد اصلی هستند برای چون غلام استفاده کردن آنها. بدون حمایت بودن آنها به منفعت افراد است که این مهاجران را کار می‌فرمایند. زیرا سوء استفاده از زحمت کارمند ترس خورده و غرور شکسته برای کارفرما آسان تر است و دولت از این فایده می‌بیند. زیرا با این ساختارها قرین است.
به حقوقی تمام در همبستگی با تهدید و حمله های پیوسته ملت‌گرایان در بین مهاجران یک فضای ترس و هراس را ایجاد کرده است و آنها را در وضع فشار و تحریک پیوسته روحی قرار می دهد. گوهر جورایی رئیس سازمان کمک به مهاجران تاجیک در شهر مسکو می گوید که این وضع برخی از مهاجران را حتی به خودکشی تحریک می دهد. خودی گوهر جورایوا که 15 سال باز در مسکو به سر میبرد و شهروند روسیه نیز هست میگوید تا هنوز خود را در این شهر در امن احساس نمی کند. تحلیلگران حد می زنند که سطح خشونت علیه مردم غیر از جمله مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه بالا خواهد رفت و یک دلیل این بیشتر متشکل شدن سکینهدها و دیگر گروه های ملت‌گرا است. 8 میون چهار گروه بزرگ ملت‌گراهای روس درباره متحد ساختن نیرو به خاطر به گفته آنها مبارزه با مهاجرت غیر قانونی و فساد به سازش رسیدند. گفته می شود که این حال تعداد اعضای گروه های ملت‌گرا در روسیه به 70,000 نفر رسیده است. و اما سبب آری از رحم و شفقت بودن ملت‌گراهای روس چیست؟ کارشناسان میگویند بیشتری اعضای گروه های ملت‌گرا در محیط فقر و ناداری و در خانواده های کلان شدند که در ناسازگاری های روزگار مردم غیر را عیبدار میکردند. این گونه محیط عادتاً کودکان را سنگدل و بی‌رحم میسازد و بعدی بزرگ شدن آنها در زندگی کامیاب نبودند و درک نمودند که فردایشان نیز ناروشن است، زیرا از امکان تحصیل خوب و پیدا کردن جای کاری سر درآمد محرومند. و این جوانان قهر و غضب سالها جمع شده را بالای خارجیان غیر اسلاویانی و مهاجران کاری می‌ریزند که در تصورشان گناهکار همه بدبختی های مردم روسیه هستند.
شما که حرمت عشق و شکر کمر به کشتن عاصف بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی که حرمت عشق و نگر نداشتی، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم من از دست خدا.
گسترش نجات پرستی در روسیه که در نتیجه آن در 5 ماه اولی سال جاری 57 نفر قربانی آن شدند. شنوندگان گرامی با ترانه بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از ترانه اخبار تازه سپس برنامه های آینده ساز جوانان و علم و فناوری به شما پیشکش خواهد شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
نمانه.